در مورد متاورس توضیح دادن. و میخوام اینو اضافه کنم، اگر سرمایه گذاری بشه رو این بخش، رو بخش متاورس، و در واقع اون احساس رو منتقل کنه به اون موضوع، مثلا حالا موضوع خاصی که زیارت شما عنوان فرمودید، اون احساس هم منتقل بشه، خیلی تأثیر بسزایی خواهد داشت. در
یعنی
در
چه احساس منتقل بشه؟
یعنی یه جوری سرمایه گذاری بشه روش، یعنی یه کار ویژه‌ای صورت بگیره که بیننده یا مخاطب در واقع با وجودش احساس کنه این زیارتو. خب به هر حال دقت میخواد، یه سری افزودن، یه سری ویژگی هایی که حالا تو سایکولوژی مربوط به سایکولوژی میشه یا روانشناختی یا اینها، من فکر میکنم خیلی تاثیرگذار هست در نشر در واقع فرهنگ غنی اسلام.
من یه نکته رو عرض کنم به نوزاد متاورسیز، اینم باز یکی از اون دستاوردهای تو همین عرصه است، به این معنا که نوزاد آنچه که ایدئال پدر و مادر اون هست تولید شده تو فضای متاورسی، تولید شده. حالا چالشش چیه؟ اون احساس است. فقط اون حس عاطفی که بین مادر و فرزند و پدر و فرزند برقرار بشه وجود نداره، این چالشیه. اگر این اتفاق هم بیفته عملا میشه همون نوزادی که یعنی نوزاد متاورسی.
الان عملا توی همین بحث حالا اجراهای مثلا رادیویی تلویزیونی برای بخشای خبری، خب مثلا گفتن که امکانش هستش که از گوینده کاملا مجازی استفاده بشه و متن رو بدن و خبر رو مثلا بخونن اینا، فقط همون بحث احساسه هستش که حالا به قولی اون حس خب شاید نتونه، حالا مثلا شاید بخش خبری که حالا خوشکستش بشه، ولی مثلا یک برنامه‌ای که حالا مثلا موضوعش فرهنگی است، موضوع شاد هستش، قاعدتا اون شخص مجازی قطعا نمیتونه که اون احساس منتقل کنه، اون حسی که باید منتقل کنه.
دقیقا همینطور. یعنی ببین تمام اتفاقاتی که از انسان به عنوان یک ماشین انجام میشه، حالا ربات‌ها دارن همه این کارا رو میکنن. در ژاپن ما گوگنده مجازی داریم دیگه، ربات داریم.
بله، در چین هم هستش.
بله، چین، ژاپن، در خیلی از کشورها، نه فقط در عرصه رسانه، در بیمارستان ها، در رستوران ها شما اراده میکنی، از روی حس شما تشخیص میده ذائقه شما چی مطالبه کرده، میره برای شما سرو میکنه. بله، این کارکردش تو همه عرصه ها دیگه عملا داره خودش نشون میده.
کاملا درست میفرمایید. و الان هم خب به هر حال ما میبینیم که در بعضی از کشورها حتی در مساجدشون اومدن و از همین حالا ربات ها هم دارن در جهت خدمت به نمازگزاران استفاده میکنن و هرچه میگذره میبینیم که بیشتر میشه. و حتی مثلا من شنیدم که در مراسم های افطار هم الان مثلا اومده از این ربات ها دارن استفاده میکنن و خب قاعدتا یک کمک خوبی هستش. حالا اگر بشه در جهت استفاده درست و صحیح ازش استفاده بشه. یه سری نگرانی هایی هم هستش. حالا حتی ما تو همین بحث هوش مصنوعی هم میبینیم حالا سردمدارانش مثل آقای ایلان ماسک میبینیم که اصلا مخالفت میکنن. به نظر شما علتش چه چیزی میتونه باشه؟
ببینید، باید یک به اصطلاح رصد دقیقی تو همه حوزه اتفاق بیفته. اگر بخوایم که در واقع بر مرز دانش حرکت بکنیم، ما سه تا کلید واژه اساسی و یا به عبارتی سه تا متغیر داریم اینجا، یعنی عرض بکنیم رسانه، فرهنگ و عصر فعلی، دنیای کنونی. خب رسانه رو تو حدودی تصویر کردیم و گفتیم که رسانه‌های سنتی و رسانه‌های مدرن چه ویژگی‌هایی داشتن و دارن. فرهنگ رو هم تا حدودی بهش پرداختیم، یعنی همین نمادها و مصادیقی از رفتارها که به واسطه ظهور آواتارها و اینها متجلی میشه خودش نمادی از فرهنگه. یعنی اون بحث جهانی شدن که میاد ترکیب میکنه تمدن‌های مختلف رو و اون هویت و اصالت کشورها رو به چالش میکشونه، مثل کشورهای صاحب تمدن ها مثل مثلا ایران، چین، مثلا تو حدود روم، مصر و اینها رو، اینا از اون چالش هست. حالا اینا آینی که نگران هستن، اونا در واقع چون نگاهشون عمدتا نگاه اقتصادیست و کشورهایی که از اینا هم حمایت میکنن اون وجود اقتصادی اینها رو در بر میگیرن، هر شبت که نگران این هستن که نتونن به اون دست آورده و اون آنچی که مورد انتظار خودشون هست دست پیدا بکنن. اما حالا راه حلش چیه؟ من یه مقدار میخوام برگردم به عقب. ببینید، حضرت امین علیه السلام در نهج البلاغه، چون میخوام پیوند بده اون بحث اقتصاد اونجا رو و تجارت اینجا رو، یعنی اصلا تجارت در دنیای مدرن چه مفهومی داره و تجارت در نگاه دین چه معنایی داره. متجر رو میفرمان که متجر رو اولیاء الله. اتفاقا حضرت امین علیه السلام عرض شد که ایشون هم اتفاقا دنیا رو تجارت خونه میبینه. یعنی چی؟ یعنی دنیا رو شما میتونی با الهام از آموزه‌های دینی و پیگیری همین ارزش‌ها به بهشت برین نائل بشی. یعنی اینو تجارت دیگه، شما قانع نیستی به سطح حداقلی از بهشت، به درجات متعالی، همون چیزی که در فطرت انسانه. این آیه شریفه رو دقت بکنیم، میگه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. میگه پس روی خود به سوی دین حنیف کن که مطابق فطرت خداست، فطرتی که خدا به بشر آفریده و او به صلاح و در آفرینش خدا دگرگونی نیست. راه حل این چالش ها، همه اینها، برگشت انسان به فطرتشه. ببینید ما در وجود انسان خب یک سری عناصر مثبتی داریم مثل عقل، مثل همین فطرت، یک سری عناصر منفی داریم مثل حرص و طمع و خشونت و اینها، همه اینها رو خداوند در انسان به بدیت نهاده. اما تکلیف چیست؟ ما برای چی؟ یعنی در بحث شناخت انسان که میخواد انسان رو در واقع از طریق از این مسیر به عنوان یک راه برد، یعنی شناخت خودش، به شناخت خدا چیکار بکنه؟ نائل بکنه. اینجا خودش نشون میده. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که یک سری ظرفیت های مثبت، یک سری هم حالا به اصطلاح مفاهیم منفی در وجود انسان هست. اینجا تکلیف انسان به منزله این که بتونه از این ظرفیت‌های خودش برای نیل به تعالی، برای تکامل استفاده بکنه، این واقعیتی است که متوجه انسان، یعنی دست. انسان تکلیفش همینه. عرض شود که حالا چون که این شب‌ها خیلی عزیزه، اجازه بدید که من این نکته رو عرض بکنم به عنوان نکته پایانی در این بخش. چگونه حالا انسان، ما گفتیم مبتنی بر همین عناصر و مراجع و ارزش‌ها و عقل و منطق و مطالعه و کتاب و سنت، همه اینا خودش رو شناخت و همیشه هموارم شکرگزاره، هم شکر نظری رو داره و هم شکر عملی و انجام میده. میخواد به خداشناسی برسه. ما در شب‌های قدر که در واقع در دعای جوشن 100 بند و در هر بند 10 بار صفات خدا رو تکرار کردیم، مجموعاً در هر باری که جوشن کبیر خونده میشد 1000 تا صفت خدا رو بیان کردیم. صفات خدا مثلا رحمان، مثلا رحیم، مثلا کریم. ما حالا فکر کردیم مثلا اینکه میخوام خداشناسی رو بهش برسم، میخوام، میگه انسان بعد از اینکه خودش رو شناخت حالا میخواد خدا رو بشناسه، این یعنی چی؟ مثلا آیا فکر کردیم اینکه میگن خدا کریم یعنی چی؟ همه ما میدونیم از الله اکبر گرفته تا این همه تکرار این واژه. ببینید خدا که کریم یعنی چی؟ یعنی اینکه به اصطلاح این همه نعمت از باد و باران و خورشید و طبیعت و ارزانی داشته برای بشر، حالا این ظرفیت انسانه که قادر باشه از این مواهب الهی چقدر استفاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما هر چقدر از نور خورشید، که خدا که این همه نور خورشید رو ارزانی داشته و دارد و خواهد داشت، ازش هم چیزی کم نمیشه. این بستگی به بضاعت ماست که آیا بتوانیم از این نور خورشید استفاده بکنیم یا نکنیم. این میشه کریم بودن خدا، یعنی انقدر تواناست، انقدر مطلقه که نعمتهای خودش ارزانی میدارد و هیچ نیازی نداره، کم و زیاد هم نخواهد شد. این در به اصطلاح استطاعت بندگان اوست که به اصطلاح قادر باشن از این مواهب و به اصطلاح نعمتهایی که در اختیارشون هست به نحو متعالی استفاده بکنن یا نکنن. اگر هم استفاده بکنن به تعالی رسیدن، یعنی برای رفاه نسل آینده خودشون قدمی برداشتن. این یک مساق به اصطلاح فکر میکنم مهمی از انسان شناسی و نیل انسان در نهایت به معرفت الله و خداشناسی. همش هم در همین قلمرو فرهنگ و نقش رسانه و اینا، رسانه تعیین کنندن که انسان چگونه میتونه به این فطرت خودش در واقع برگرده و رجوع بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب حالا سوالی که از محضر هر دو بزرگوار با توجه به اهمیتش میخوام بپرسم، خب رسانه های فعلی به خصوص در فضای مجازی، یکی از مخاطبین اصلیش جوانان و نوجوانان هستن که ما میبینیم از کودک تا 4-5 سال دیگه گوشی هوشمند در اختیارش هست تا حالا افراد مسن و به خصوص حالا قشر جوان و نوجوان بیشتر استفاده رو دارن میکنن و خب در جهت حالا میتونن مطلوب استفاده کنن و خب بعضا هم میبینیم که حالا ممکنه که استفاده های ناصحیح هم از این فضا بشه یا اصلا اطلاعاتی که در اختیارشون قرار میگیره اطلاعات مفیدی نباشه. میخواستم ببینم چگونه ما میتونیم از این رسانه های نوین استفاده کنیم برای اینکه جوانانمون رو با فرهنگ دینی آشنا کنیم، با اصل دین آشنا کنیم. اگه جناب هاشمی شروع کننده بحث باشن ممنون میشم.
تا اونجا که من در واقع جوابی بخوام خدمت شما ارائه کنم، این بحث میطلبه که کارشناسی بشه، کار در واقع این رسانه‌ای که میخواد ارائه بشه کارشناسی بشه و به نحو مطلوب ازش استفاده بشه.
شما بفرمایید آقای کیقوادی.
ببینید، ما باید یک رصد عالمانه، آقای استاد فهمیدن یعنی چی، رسانه رو خوب فهم بکنیم. رسانه چه کارکردهایی داره؟ مثلا کارکردهای، چون بسیاری از اندیشمندان اومدن به لازم نظری مفاهیم رو ابلاغ کردن، مثلا رسانه کارکرد نظارتی داره، کارکرد سرگرمی داره، کارکرد کنترل داره، همه این کارکردها رو داره. ما در بعضی از به اصطلاح ابعاد این کارکردها خب موفق بودیم، تونستیم توفقاتی نائل بشیم، ولی در همه ابعاد موفق نبودیم. شاید وجه سرگرمیش رو مثلا بتونیم پررنگ‌تر ببینیم، ولی در وجوهی مثل آموزشی و نظارتی و اطلاع رسانی شاید غفلت کردیم. پس یک نکته این، یعنی رسانه چه کارکردهایی داره، به چه کارکردهایی بیشتر توجه شده و به چه کارکردهایی باید بیشتر توجه بشه. خب ما میخوام چیکار بکنیم از طریق این ابزار؟ اگه رسانه یک ابزار ببینیم، میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام بگیم جوانان در بیانیه، سند بیانیه کمونده حضرت معظم رهبری فرمودن که دال مرکزی این گفتمان هستند. جوانان در کشور ما یک سرمایه هستند، یک سرمایه اجتماعی هستند. خب ما باید ببینیم جوان رو بشناسیم دیگه، رسانه رو شناختیم، حالا جوان رو بشناسیم. جوان به دنبال چیه؟ جوان چه ویژگی‌هایی داره؟ زاغه؟ جوان چی رو می‌طلبه؟ دنبال هیجان، دنبال جذابیت. رسانه هم همین پویایی رو می‌تونه داشته باشه، یعنی اون خصلت جاذبه بودن، هیجان، همه اینها رو می‌تونه به جوان منتقل بکنه. خیلی خب، ما اینا رو بیایم پیوند بدیم، بریم برنامه‌های تولید بکنیم، شبکه‌هایی رو اندازی بکنیم، زیر ساخت‌های رو طراحی بکنیم که قادر باشه هم پیام رو با همون کیفیت مناسب ما تولید بکنه و هم بتونه مبتنی بر ذائقه مخاطب ما که جوان هست انتقال بده، پخش بکنه. این اتفاق باید بیفته. حالا فرض بکنید ما رسانه رو شناختیم، مخاطب رو هم شناختیم، ویژگی‌هاش رو رصد کردیم، لیست کردیم و اصلا تونستیم راهبردهای نائل شده به اون به اصطلاح مطلوب رو هم تصویر بکنیم. حالا باید بیام دیگه روی این کارا، کارهای کمیه اساسا، ما یه سری کارهای کیفی هم باید بکنیم. در کنار همین کارها باید حواسمون جمع باشه که مثلا خیلی تأثیر دین رو در روزمره انسان‌ها، یعنی شما تصور بکنید بچه نوجوانی جوانی هر کاری خواست بکنه، ما بگیم دین اجازه میده یا اجازه نمیده، این یک افراط و تفریط، خود این یک خطره، یعنی جوان میشه دین زده میشه. و به مصادیق از این قبیل خیلی توجه بکنیم. در مقابل اینا میشن رویکردهای سلبی، اون کارهایی که نباید کرد. یه رویکردهای کارهای ایجابی هم باید بکنیم، یعنی چی؟ بریم مثلا یه برنامه جذابی تولید بکنیم، خیلی مختصر، در این حال جذاب باشه برای جوان، لابلای اون برنامه یک پیام جذاب دینی رو هم به مخاطبمون انتقال بدیم، یعنی از تکنیک های رسانه ای. اگر
خیلی مستقیم اشاره نکنیم،
دقیقاً، یعنی ببینید باید غیر مستقیم، واژه خیلی خوبی رو شما فرمودین، غیر مستقیم القا کرد، یعنی خود جوان نه فقط از طریق تلویزیون و به سر رادیو اینها، بلکه اینا رو باید انقدر بصیرتشون رو افزایش داد که خودشون در مواجهه با انبوهی از اطلاعات بهترین تصمیم رو بگیرن، خبرهای جعلی و فیک رو از هم تشخیص بدن و به اصطلاح بدونن کدوم خبر صحت داره، کدوم نداره، کدومی که در راستای منافعشون هست، کدوم نیست و مصادیق از این قبیل.
خب آقای هاشمی، سوالی که از حضورتون داشتم، ما میدونیم که رسانه‌ها عملاً در دنیای امروز میتونن خیلی اتفاقات رو رقم بزنن و عملاً حالا اون رسانه‌هایی که وابسته به غرب هستن اومدن و به نوعی مسائل و موضوعات دینی رو خلاصه مورد هجمه قرار دادن، به خصوص در کشور ما که ما میبینیم که با توجه که حالا یک کشور مذهبی هستیم، خب بیشترین هجمه رو روی موضوعات دینی دارن و شبهاتی ایجاد میکنن. به نظر شما بهترین روش برای اینکه ما بتونیم جلوی این اقدامات دشمن رو بگیریم چه چیزی هستش؟ و اینکه حالا به هر حال میان میبینیم دیگه، بالاخره یک موضوعی که واقعیت نداره یا حالا بخشش واقعیت بخشش غیر واقعی، میان در فضای مجازی مطرح میکنن و خب جوانی که شاید اطلاع نداشته باشه خیلی راحت اینو میپذیره و خب این قاعدتا تاثیرپذیریش باعث میشه که حالا نگاهش به دین، به موضوعات مذهبی تغییر کنه. به نظر شما چه اقداماتی میتونیم در همین فضا، حالا چه فضای مجازی، شبکه‌های مثلا ماهواره‌ای و تمامی رسانه‌هایی که به نوعی جوانان ما باش ارتباط دارن، ما انجام بدیم که بتونیم اون تأثیرگذاری خودمون داشته باشیم و به نوعی جلوی هجمه دشمن و حالا این شبهاتی که ایجاد میکنن رو بگیریم؟
در پاسخ به این سوالی که فرمودید، همونطور که اول عرایزم عرض کردم خدمتتون، باید در واقع همونطوری که اشاره شد، خب اونا دارن سرمایه گذاری میکنن رو این بخش و به شکل برنامه ریزی شده میان جلو و این اتفاقات رقم میزنن، ما هم نباید از اون داشته هامون مغفول بمونیم و میتونیم در واقع با مثلا مدرنیزه کردن نهج البلاغه، حالا به اشکالی که در واقع اون مراتب سایکولوژیکال هم درش لحاظ شده باشه، میتونیم به شکل مدرنیزه به قشر جوان ارائه بدیم، انتقال بدیم.
عرض میکنم بازم کتب دینی رو به هر حال بیاریم.
بله، کتب دینی، حالا مثال نهج البلاغه رو عرض میکنم. بله. کتب دینی به شکل، یعنی با اون فرایند و اون روانشناسی جوان همگام باشه، سرمایه گذاری بشه، یعنی کارشناسی بشه توسط افراد حرفه‌ای رسانه و این اقدام صورت بگیره و ارائه بشه. مطمئنن تأثیری کمتر از اون سرمایه گذاری که اونا کردن نخواهد داشت.
جناب کیقوبادی، راهبردهای مواجهه هوشمندانه با پدیده‌های نوین و تحولاتی که حالا ما در عصر حاضر باهاش روبرو هستیم رو می‌خواستم یه تبیینی داشته باشین و چگونه میتونیم از این اتفاقات در جهت اهداف و منافع و خدمتتون عرض کنم راهبردهای موضوعات دینی و مذهبیمون استفاده کنیم.
ببینید، در بحث قبلی اشاراتی شد که به اصطلاح باید مراقب بود و پرهیز کرد از یک سری مسائل به اصطلاح چالش آفرین، مثل مثلا دین زدگی جوانان. از آنجایی که دین خودش یک برنامه زندگی است، یعنی تکلیف انسان را در چگونگی مواجه با پدیده‌ها و شرایط روشن میکنه. مثلا یک انسان شأنیتش چیه؟ پسر خانواده است یا پدر خانواده است، مادر خانواده است؟ باید بهترین مواجهه و رفتار رو با هم نوعان خودش چگونه میتواند داشته باشه. همین این حال دین روشن میکنه. پس دین یک پدیده است که خیلی مؤثره و خیلی کارگشا و راهگشا است. این یک مسئله. دستگاه متولی هم باید همواره جریانات رو رصد بکنن و روشنگری بکنه. مثلا همین الان منبرها، برنگوها، میکروفونهای مساجد و معابر و اینها از روزه به طور ملموس بگن. یعنی چی؟ روزه چه عوایدی برای انسان داره؟ اگر انسان روزه بگیره، اون بحث سلامت پزشکیش و اون بحث روحی، اعتماد به نفس و مواجهه با گرسنگی و اینها، یعنی میشه اتفاقا ارجاع داد به مطالعاتی که در سایر ادیان و مکاتب در همین زمینه انجام شده. روزه خب در خیلی از ادیان هست، والا مدلش و نوعش فرق میکنه. مثلا روزه برای سلامت جسمی و روحی چه فوایدی داره؟ اینها رو بگیم، بعد خود جوان تشویق میشه به روزه گرفتن. در زمینه‌های مثلا دیپلماسی خارجی، الان همین پیوندی که مثلا با ابتکار چین و با ایران و عربستان، یعنی یه همگرایی، روکر دینی دیگه، یعنی این اتحاده، این انشالله منجر به انسجام اسلامی هم خواهد شد. ببینید، ما اگر دلارهای سنگین، ارقام سنگین هزینه میکردیم برای اینکه خیلی از تدابیر رژیم صهیونیست رو خونسا بکنیم، با هیچ عدد رقمی شدنی شاید به این سادگی نبود، ولی این اتفاقه خیلی اتفاق مبارکی بود، یک اقدام جدی و یک راهبرد حیاتی که منافع دو کشور رو هم، اصلا منافع جهان اسلام رو، این چقدر کشورهای دیگه استقبال کردن، از اردن تا به اصطلاح قطر تا عراق، همه اینا خوشحالن. در زمینه عفاف و حجاب ببینید، الان یه چالش شده، خب یه بخشی از دین دیگه. حالا ما بیایم بگیم که مثلا رعایت پوشش و حجاب جدا خود این یک جلسه میطلبه. یعنی ما بگیم
حالا الان کارشناس دیگه روی خط هستن، سرکار خانم دکتر شکراللهی که خدمتشون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون هم قبول درگاه الهی.
سلام و رحمت
داشته خدا
هستتون
کنه،
شما هم قبول
بسنسن سلامت بزرگوارید. خب جناب کیقوبادی، اشاره داشتم به بحث حجاب و عفاف. ما حالا با توجه به موضوع برنامه که در بحث رسانه و ترویج فرهنگ دینی هستش، می‌خواستم ببینم ما از این رسانه، حالا رسانه رو به صورت عام اگه در نظر بگیریم، چگونه میتونیم استفاده کنیم که این بحث ترویج فرهنگ حجاب و عفاف رو بتونیم بهترین شکل در جامعه تبیین کنیم.
ما تو بحث فرهنگ دینیمون یه زیبایی‌های خاصی رو داریم. یه حال خوبی آدم ها دارن. مؤمنین به وقتی که بطن زندگی هاشون میبینی، با وجود اینکه سختی ها هست، حالا مسائل مشکلات زمانه رو درک میکنن، درگیرشن، حتی اونا که کف جامعه هستن و دستگاه متعددی دارن، میبینی یه حال خوبی دارن، یه لذت خاصی از زندگی میبرن، یه امیدی، تو زندگی دارن. حالا طبق اون آیه قرآن که لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، نه سستی دارن، نه تنبلی دارن، نه افسردگی های خاص دارن. هر چی میبینی اون ایمان تو آدم ها قوی تر باشه، باورای اعتقادشون قوی تر باشه، خدا باوری قوی تر باشه توشون، حالشون خوبه، امید به زندگی قوی تره، محکم ترن در مقابل حال سختی و مشکلات زندگی، مهربون ترن با هم دیگه، هوای هم دیگه رو بیشتر دارن، دغدغه هاشون وجود داره برای اینکه رفع مشکلات و مسائل مطرح بشه. مثلا می‌بینیم نسبت به همون اون طلقت، اون رابطه اعتماد نسبت به نگاه مؤمنان توشون بیشتر هست. خب اینا همون فرهنگی دینیه، قشنگی هایی که تو زندگیشون دارن، اون حال خوب و حس معنوی اخلاقی که تو وجودشونه، اون اذیت خاص مثلا روابط داخل خانواده، اون امنیت روانی که داخل خود خانواده ها دارن. رسانه باید بیاد این زیبایی هایی که آدم ها دارن میبینن و اون لذتی که دارن میبرن، اینا رو بیاد منتشر کنه، منتقلش کنه، یا اون حس آدم ها گرفتن. مثلا همین بزرگوار باشن از سفر بیدن و بحث حجاب مطرح کرد، خب ما میبینیم که خیلی از زنها از داشتن حجاب دارن لذت میبرن و براش دارن میدن، یا تو خود قربم خیلی از کسی که مسلمان شدن دارن،
خیلی از خانواده مذهبی همینجورن،
حال خوبی دارن. یعنی خود خانواده مرد دوست داره که زنش متعلقه به خودش میبینه، حالا برداشت ها رو کارن هم هرکس برداشته خودش رو داره، اما وقتی مرد میبینه زنش نسبت به مرده نامحرم خودش رو حس میکنه، اما نسبت به خود همسرش، حالا اون روابط چینه زندگی زنش رو داره، اما نسبت به مرد نامحرم اون حریم ها رو حس میکنه، لذتی بیشتر از زندگی میبره، حال خوبی میبره داره. خب رسانه باید این رو منتقل کنه، اون حسی که زنان از داشتن حجاب دارن، اون حال خوبی که بعضیا دارن، زنانی که برای حجاب دارن میجنگن و این و حیایی که برای اونا شیرینی داره از این که دارن عبادت خدا رو انجام میدن، یک تفکر قشنگی پشت سر بحث رعایت حالا مناسک دینی وجود داره که اون تفکر خود شیرین زندگی رو برای آدم ها شیرین میکنه، حال آدم ها رو خوب میکنه. اینا رو ما ندیدیم تو رسانه رو منتقل بشه. سوال خواست اون مثلا مزه محافل دینی و قرآنی. من جدیدن دیدم مثلا یکی از شبکه‌های تلویزیون تنها قرآنی گذاشته، اگه شما نتونه اسمش محفل بود، توفیق داشتم اون چین ایام دمی افتار دیدم به همچین برنامه یه این و حال آدم با قرائت قرآن خوشه. ما الان یه عمره مثلا کسی که فوتی کنه مثلا میدونیم که تو مدرسه ختمش مثلا قرآن گذاشتن، گاهی عموم جامعه این شکلی شده، گاهی یه جایی رد میشی نیسته به قرآن میان یه چی از دنیا رفته دارن براش قرآن میخونن. اما بعد میبینی یه محفلی گذاشته رسانه، میاد میبینه که خانواده، زن، شوهر، بچه اومده، مادر بزرگ و نره اومده، دوستان با هم اومدن، خانواده اومدن دارن تواشی میخونن، قرآن میخونن، کیف میکنن، شوخی میکنن با کشنگی ها و شیرینان، لذت بردن از پای صفحه قرآن رو ما چه نمایش دادیم تو رسانه. الان ما میبینیم مثلا بعد این چرا عدی سال که از انقلاب گذاشته یه همچی برنامه قشنگ خانوادگی در مقاله محفل قرآنی اومده. خب اون کار رسانه است، نیومده این لذت رو نشون بده، این شیرینی ها رو نشون بده. حالا افرادی رسانه رو در دست گرفتن، یک سبکی از دینداری رو نشون ازان دادن که به زمان من بیشتر نگاه کاریکاتور بوده، این بعد از دین رو نشون دادن. گاهی شما تو رسانه ها میبینی مثلا حالا انواع اقسام رسانه آمد به نظر، از تلویزیون، از سریال ها، حتی از کارکترش که تو بعضی از دینو هستش، میبینی زن محجبه رو مثلا یه زن پر مشکل، مستر، افسرده، خسته، رانده شده از جامعه. خب این تصویرگری هایی که رسانه از یه زن محجبه داره شما نگاه کنید، نقش هایی که رسانه، حالا فیلم و سریال ها منظورم بیشتر برای یک زن محجبه مؤمن در نظر میگیره، داخل خانواده های مذهبی ایرانی، واقعا داخل خانواده های مذهبی، ولی اینقدر جر و بحث و اینقدر مشکلات هستش که تو فیلم ها و سریال ها نمایش داده میشه، این لذت های رابطه مادری یا فرزندی، همسرایی که هوای همو دارن، حرمت هم رو دارن، به احترام رعایت قوانین دینی، حال خوبی تو زندگی دارن، کدوم فیلم، سریال، داستان اینا رو نمایش گذاشته؟ خیلی بودی در مورد خیلی از امور دیگه، مناسک دیگه هم همینه، مثلا همون مناسک اربعین چقدر زیبایی ها شما تو اون سفر میبینید، چقدر رسانه تونسته بیاد منطقه حال خوب آدم ها رو، حال مثلا ایرانی ها و شیعه، حال آدم ها، حال خوب آدم ها تو اون پیاده روی قشنگ، یا تو خود ماه رمضان این حال روزداری، اینا نمایش داده نشده، دوستان نیاوردن توی زندگی مردم، تو هیئات ما چقدر هیئت ها قشنگ توش، وقتی شما نگاه میکنی 50 تا آدم 100 تا آدم اومدن نشستن هم برای سفره علمی بکردن، انفاق میکنن، هم به همو دارن، چون خواهر و برادرهای هم کس و کار هم شدن، میرن میان وقت اومده خانواده بچه دار میشن، همه روای بچه های همو دارن، هوای سالمند رو دارن، از بچه شیرخاره و بچه کوچیک توی اون هیئت احترام داره، عزت براش میسقن، مسئولیت به بچه کوچیک میدن، تو سالمند 80-90 ساله که شاید طرز اجتماع میشه و جاش خونه سالمندان، اما تو اون هیئت بزرگ مجلس احترام میبینه، حالشو میپرسن، دوونو پرشن میشن، این حال خوب آدم های مذهبی تو هیئات ما از رکه سنخهای متعدد هیئت داریم، اما کدوم رسانه اومده سراغ هیئات این جو قشنگ معنوی و حس خوب معاقل مذهبی و حس خوب مذهبی ها و هیئتی ها رو بیاد نشون بده، بقیه ببینن چه خبر آخه، همش بعد مشکلات، مسائل گرونی، بالا پایین شدن دلار، نمیدونم طلاق، آسیب های اجتماعی، اینا به نمایش داده شده. تو فرهنگ دینی ابعاد مختلفی از ساحت انسانی باید به نمایش داده بشه. از منظر من اون زیبایی هایی که آدم ها درک کردن و لذتی که از دینداریش بردن، اینا باید بیاد نشون داده بشه، خصوصا تو ساحت خانواده. الان به قول مقام زن رهبری تنگه و احد انقلاب خانواده است، بیشترین حربا علیه خانواده است، حتی وقتی بیهجابی و اینقدر دقدقش رو داریم، خب مهمترین نکته تأثیر حجاب تو حفظ کانون خانواده است. خب دینداری کمک میکنه به حفظ کانون خانواده، کمک میکنه به تربیت خوب بچه ها، کمک میکنه به استحکام به حال خوب آدم ها خانواده، ایفای نقش های خانوادگی، یا پدر خوب بودن، یا مادر خوب بودن، یا اولاد خوب بودن، یا نوه خوب بودن، احترام آدم ها به پدر و مادرشون، به مادر بزرگ، پدر بزرگشون، به فامیل ها، این روابط قشنگ خانوادگی، خب دینداری اینا رو تقویت میکنه.
بسیار سپاسگزارم.
منظرها بدین نپرداختیم و رسانه متاسفانه به شدت کوتاهی کرده.
بله.
یه رفته از خواهیم کنم، شاید اصطلاح زشتی رو بخواهیم ببرم، مگر بار به بعضی از اموری که خیلی شد کمه یا خیلی کوچیک نسبت به این حجم عظیم از زیبایی و قشنگی تو زندگی دینداران، مگر بار اون راهی مثلا نازمی های بعضی از روابطی که حالا آدم ها دقت نداشتن، بی توجهی کردن، اون فرهنگی کامل افانه شده، اینطوری دو زندگی خانوادگی نشستن، دفتر که یک باب از این از پر گل و گلستان اما قلطیده نشده. خدا انشالله که توفیق بده در خود رسانه که این زیبایی ها و قشنگی های دین رو منتقل بکنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما سرکار خانم دکتر زهرا شکراللهی، کارشناس ارشد امور زنان، که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اگر لطف کنید که یک جنبندی از صحبتاتون به صورت خیلی کوتاه در یک دقیقه داشته باشید.
عشبت تلاش شد که حالا تفاوت بین رسانه‌های سنتی و مدرن تو بحث گفته بشه، فرهنگ که همواره با تغییر و تحولاتی مواجه هست گفته بشه. ببینید ما یک سری به اصطلاح کار جدی باید انجامش در کلان، سیاست گذاری کلان که متوجه نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس، اینهاست. در ذیلش رده بعدی دستگاه متولی قوه مجریه مثل دانشگاه ها باید تبلیغ بکنن، سازمان تبلیغات، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها باید تو صحنه باشن، همیشه ابلاغ بکنن، صدا و سیما باید به اصطلاح اقدامات فریبکارانه رسانه غربی رو خونسا بکنه، مدیریت بکنه. این برای به اصطلاح بگیم این در تولید نقش فعالی داشته باشه، از ظرفیت استفاده بکنه، در سطوح تصمیم گیری کارشناس مسلط باشن، اشراف داشته باشن، قوانین خوب تصویب بشه و تدوین بشه، در این حال از فناوری‌ها غفلت نکنیم.
بله.
متوجه وزارت ارتباطات هست، در دیپلماسی نقش فعال داشته باشین. اگر مجموعه این اقدامات و پیگیری ها با جدیت ادامه پیدا بکنه، ممکن امیدوار باشیم که تو این عرصه خیلی فعال و پویا خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم آقای هاشم.